أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بر مبنای عرفان نظری غیر از ذات اقدس اله چیزی سهمی از هستی ندارد مگر ظهورات همون هستی. در حقیقت اونچه که به نام جهان معروف هست مصداق هو ظاهر خواهد بود، یعنی ذات اقدس اله در این کثرت ظهور کرده است. کثرات می شوند مظاهر و اسم خدای سبحان اسم ظاهر است و این ظاهر در این مظاهر ظهور کرده است و اگر این ظهور را بردارن چیزی برای جهان به نام کثرت و حقیقت خارجی نمی ماند و نشانش آن است روزی که خدای سبحان به اسم باطن تجلی کرد، نه به اسم ظاهر، به اسم واحد قهار تجلی کرد، نه به اسم منعم یا رازق یا خالق و مانند آن، چیزی از جهان نخواهد موند. وقتی نفخ صور دمیده شد چیزی به نام جهان موجود نیست و عارف اون چرا که همگان مشاهده می کنند در نفخ صور همکنون مشاهده می کند. بنابراین بر اساس عرفان چیزی که کثرت را توجیه می کند ظهور است. اونگاه حکیم بر مبنای عرفان نظری نقدی دارد، میگوید این ظهور را شما باید توجیه کنید. این ظهور یعنی چه؟ اگر منظورتون از این که گفتید اون هستی مطلق اقتضای ظهور دارد، مراد شما از ظهور همون هستی مطلق است، این که باطل است زیرا شیک لا یقتضی نفسه. و اگر منظور شما از ظهور ماهیات و اعیان و نسب و اضافاتن، اونا که معدوماتن، منظور شما از ظهور وجود مقید است، باید توضیح بدید یا قید خارجی مراد است یا قید عقلی، هر کدام اشکالی دارد. قهرن ظهوری که جزء الفاظ و معانی است که در لسان شما خیلی رائج هست، معنای معقولی نخواهد داشت. تا برسیم به اشکالات بعدی در صفحه 151، چون متن مبسوطن این 6 اشکال بیان شد. در صفحه 151 فبودن و اما ثالث، یعنی اشکال ششم سوم از این اشکالات ششگانه این است که فلان القول بالظهور هاهنا مما لا يتصور له معنا اصلا. سخن از ظهور به میان آوردن وجه ندارد زیرا ظهور یک معنای معقولی نخواهد داشت. لأن المراد به ظهور اما ان یکون الوجود نفسه، منظور از این ظهور یا همون نفس وجود و وجود مطلق است. اول اعیان التي هي مبادع نسبه و اضافاته، یا منظور از ظهور اعیانی هستند که اون اعیان مبادی نسب اون وجود و اضافات اون وجودن. وقتی وجود نسبتی پیدا کرد و اضافاتی پیدا کرد این اعیان پیدا می شود. اعیان عبارت است از مبدع مضاف و منصوب به این منصوب اله، یعنی هستی مطلق. در جهان غیر از اون وجود مطلق و یک سلسله امور منصوبه به او چیزی دیگر نیست. مراد شما از این ظهور یا اون مضاف الیه هست یعنی خود وجود، یا این مضاف هست یعنی عین ثابت و ماهیت و مانند آن. لأن المراد بالظهور اما ان یکون الوجود نفسه، اول اعیان التي هي مبادئ نسبه، نسب این وجود و اضافات این وجود. و علی تقدیر الاول که منظور از این ظهور همون وجود مطلق باشد، اگر منظور از این وجود ظهور همون وجود باشد، اما ان یکون هو الوجود المطلق او المقید، اول فرمودند یا منظور وجود است یا منظور ماهیت. اگر مراد وجود شد، یا وجود مطلق است یا وجود مقید. و علی تقدیر الاول که مراد از این ظهور همون وجود باشد، یا مراد وجود مطلق است یا وجود مقید. اگر وجود مقید مراد شد، مقید به وجود خارجی یا مقید به وجود عقلی. و علی تقدیر الاول اما ان یکون هو الوجود المطلق او المقید، منظور از این ظهور که وجود شد، مراد از این وجود یا وجود مطلق است یا وجود مقید. و ذالک الغید اما ان یکون قیدا مشخصا متعینا خارجیا او مخصصا منوعا عقلیا، منظور از اون وجود مقید یا مقید است به یه قیدی که اون قید خود تشخص خارجی دارد و مشخص خارج است، یا تعین عقلی دارد و منوع عقلی است. قهرن اون مقید هم دو قسم خواهد بود، مقید خارجی و مقید عقلی. و ذالک الغید که اون وجود را مقید می کند، اما ان یکون غیدن مشخصن متعینن خارجی، یا میشه غید خارجی، اون وجود می شود مقید به غید خارج، به وجود خارجی مرشد می شود، او مخصصن منوعن عقلی، یا نه دیگر مشخص نیست، منوع است. وقتی عقلی شد منوع خواهد بود، شخصی نخواهد شد. قهرن اون مقید می شود عقلی. ولا سبیل الى شیء من ذلک، هیچی که از اینها صحیح نیست و راهی به هیچ کدام از اینها نیست، که هیچی که از اینها نمی توانند معنای ظهور باشند. اینکه شما می گویید وجود مقتضی ظهور است، هیچی که از این امور یاد شده نمی توانند ظهور باشند. اما الاول که منظور از این ظهور وجود مطلق باشد، و هو ان یکون المراد بهی هو الوجود المطلق نفسه، که مراد از این وجود، مراد از این ظهور هم وجود مطلق باشد، خود وجود، نه مقید به غید. این سخن باطل است، برای اینکه نمیتوان گفت وجود مطلق یقتضی ظهور را و منظور از این ظهور خود وجود مطلق باشد، زیرا معناش اون خواهد شد که وجود مطلق یقتضی الوجود المطلق و شیء لا یقتضی نفسه. و هو ان یعمل اول و هو ان یکون المراد به این ظهور هو الوجود المطلق نفسه، این چرا باطل است؟ لا سبیل الی، برای اینکه فلعن بطلان اقتضائه ظهوره، فلعن بطلان اقتضائه ظهوره لم یحتج الى بیان زائد، این معنا باطل است و بطلان این نیازی بیان زائد ندارد، یعنی تصور طرفین کافیست در حکم، اگر چون چه ابهامیست در تصور ابهام است نه در تصدیق. اگر چیزی موضوع و محمولش به خوبی تصور بشود، ربطش یقیناً در ذهن می آید، معلوم می شود تصدیقش بدیهی است. فلان بطلان اقتضائه ظهور لم یحتج الى بیان زاهد، چرا؟ این ازشه تنبیه هست نه برهان. ازشه او لا یقتضی نفسه، این استدلال نیست، یه تنبیهی. و اما ثانی و هو ان یکون المراد بهی الوجود المقید، مراد از این ظهور وجود مطلق نباشد، وجود مقید باشد. چون مقید دو قسم بود، یا به قید خارجی یا به قید عقلی، می فرمان به این که فعن ارید به القیود المشخصت الواقعت و فی مرتبت الکون، اگر مراد از این مقید، مقید به قیدی باشد که در مرتبه حس و طبیعت و عالم کون و فساد یافت می شود، نون قیدی که در بخش عقل یافت می شود. اگر مراد از این مقید، مقید به قیودی باشد که اون قیود در متن کون واقعا، یعنی در عالم کون و فساد واقعا، عالم حس و طبیعت واقعا، فمن البین ان شیئا من جزئی المقید حین ازین لا یقبل الجعل و تأثیر، این مقید منحل می شود به دو قید، به دو جزء، یکی طبیعت است که مطلق است، یکی هم قید. طبیعت که همون مطلق وجود است، این لا یقبل الجعل و الظهور. قید هم که امر عدمی است، امر عدمی نه مجعول است چون که اشراقی می گویند، نه معلول است چون که مشائی می گویند. شما که منکر جعل و علیت شدید، مقید را وقتی منحل کردید، یک مطلق میماند و یک قید. اون مطلق فوق جعل است، این قید دون جعل. فمن البین ان شیئا من جزئی المقید حین ازین، یعنی بعد از تحلیل، لا یقبل الجعل و تأثیر کما اشیر الیه من قبلو فی تی البرهان المذکور من ان الوجود لا یقبل التأثیر و کز الامور العدمیه، در طی برهان بر وحدت شخصی وجود و برهان بر نفی علیت و جعل آمده است که اون چه در ذهن می آید یا وجود مطلق است یا ماهیات. وجود مطلق که هستی ضرور از هستی ازلی است و ضرورت ذاتی اوست، اون فوق جعل است. ماهیات هم که معدومند و قابل وجود نیستند دون جعلن، چون اگر حکیم میگوید ماهیت قابل وجود است، برای آن است که وجودات را حقایق متباینه میداند. یکی از اون حقایق متباینه که کامل تر از دیگران است، مثلا این واجب است، بقیه ممکناتن، اونگاه هر ماهیتی قابل اتصاف به یک از این وجودات است. یا حکیم فهلوی و متعله که قائل است به این که وجود حقیقت ذات مراتب است و قالب تشکیک است، او اگر گفت ماهیت قابل وجود است، چون برای وجود درجات قائل است، اون اعلی المراتب را واجب می داند، مراتب وسطا و نازله را وجودات غیر واجب می پندارد، بعد می گوید ماهیت قابل اتصاف به یک از این درجات است. ولی اگر ما گفتیم وجود واحد شخصی است، اون اطلاق سعی نامحدود است، جا برای غیر نمی گذارد، پس لا وجود الا الواحد القهار، وجود همین است و غیره نیست. این هم که مخصوص واجب است. هیچ ماهیتی ممکن نیست موجود بشود. چرا؟ چون این وجود برای ماهیت ممتنع است و اتصاف ماهیت به این وجود مستحیل است، پس ما امکان نداریم. وقتی امکان نداشتیم که اشکال اول بود، دیگر جعل و علیت هم راهی ندارد که ما بگوییم این ماهیت قابل جعل است، این ماهیت قابل معلوم شدن است. فمن البین ان شیئا من جزئی المقید حین ازین لا یقبل الجعل و التأثیر، نه اون مطلق و نه اون قید، کما اشیر الیه من قبلو فی تی البرهان المذکور، زیرا مقید بعد از تحلیل به دو امر منحل می شود که یکی وجود مطلق است و فوق جعل، یکی ماهیت است که دون الجعل است. اون منچه که قبلا اشاره شد این است که من ان الوجود لا یقبل التأثیر چون فوق جعل است، و کز الامور العدمیه قابل جعل نیستن چون دون جعلن. لأن العدم ایزن غیر قابل للتأثیر فلا يتصور فيهما معنى الظهور المسبوق بالخفاء المستدعي لذلك. ظهور در هیچ یک از این دو ضلع و دو جزء فرض ندارد. اون که وجود مطلق است دائم الظهور است، اون که ماهیت است ابدی الخفا است، پس چیزی قابل ظهور نیست. فلا یتصور فیهما یعنی در اون مطلق و در این غیب معنای ظهور، چون معنای ظهور مشعر به سبق خفاست، یعنی چیزی که مخفی بود ظاهر شد. در اینجا ما بعد از تحلیل دو امر داریم که یکی ابدی ظهور است، یکی ابدی الخفا.
در ماهیت معنا متصور است، بعد از اون که گفتم که جهل و لیت که نگفتیم به تجلی ظاهر و لیت
این ظهور را الان باید تبیین کنن. یعنی چه ظهور؟ یعنی
اونی که در سایه عدم بود حالا در اثر تجلی به وجود آمد،
یعنی وجود، چون وجود مطلق است و غیر از این چیزی هم وجود ندارد، این برای ذاتاً واحد است و ازلی است. ماهیت قابل وجود نیست، پس قابل ظهور نیست.
قابل وجود فی نفسها،
نه بلغیرم نیست. اگر بلغیرم باشد معناش آن است که ماهیت میتواند این وجود مطلق را بپذیرد، در حالی که این چنین نیست. وجود اگر حقایق متباینه باشد ماهیت امکان اتصاف دارد، میشود گفت قبلا مخفی بود با تجلی ظاهر شد. یا اگر حقیقت ذات مراتب باشد میتوان گفت که این مرتبه را قبلا ماهیت نداشت، الان با تجلی پذیرفت و ظاهر شد. ولی اگر گفتیم حقایق متباینه در کار نیست، حقیقت ذات مراتب در کار نیست، وحدت شخصی است، وحدت ذاتی وجود است، اطلاق سعی هم ذاتی وجود است، وجود می شود واجب بلاغیر، اونگاه اتصاف ماهیت به این وجود می شود ممتنع. امر در جهان بر اساس عرفان نظری بین دو شی دور می زند، بین ضرورت و امتناع، دیگر سخن از امکان نیست. اون حکیم است که می گوید جهت قضیه ستاست، مواد ستا هستند، ضرورت و امکان امتناع. عارف میگوید یک ضرورت داریم و هو الله سبحانه و تعالی، یک امتناع داریم و اون ماسوی الله. فلا یتصور فیهما معنى الظهور المسبوق بالخفا، زیرا اون که ظاهر است ازلی الظهور است و اون که خفا دارد ابدی الخفا دارد. معنی ظهور المسبوق بالخفا المستدعی لذلك، چون ظهور استدعای سبق خفا دارد به مانند آن. و ها کز الکلامو فی المجموعه من حیثه به مجموع، اگر ما مقید را تحلیل کردیم به یک مطلق و به یک قید، و اون مطلق فوق جعل بود و اون قید دون جعل، مجموع قید و مقید هم به شرح ایزن، اونها هم قابل ظهور نیستن. و ها کزل کلامو فی المجموعه من حیثه به مجموع، فئن ما یقوم به شیئن لا یقبل الوجوده فئنه لا یقبله ایزن به ضروره. اون مجموع من حیث المجموع قائم به مطلق و قید است. وقتی اون مجموع هیئت اجتماعی قائم شد به چیزی که اون چیز قابل وجود نبود، خود اون مجموع هم قابل وجود نیست. فئن ما یعنی عنوان مجموع به هیئت اجتماعی که یقوم به شیئن که اون شی لا یقبل الوجود، برای اینکه یک جزءش فوق آن است که قبول کند، یک جزءش دون آن است که قبول کند، فإن این قائم هم لا یقبل اون وجود را ایزن به ضروره. و اگر منظور از این مقید، مقید به قیود عقلی بود نه قیود خارجی، و این ارید به هل القیود المخصصة الکلیت اللاهقة للوجودات فی العقد التي بها يسير الوجود عقلیا. منظور شما از ظهور آن است که این وجودات عقلی ظهور خارجی پیدا کنند، یا این وجودات عقلی ظهور بپذیرند خواه در خارج خواه در ذهن. فإن معروض هذه القيود يمتنع أن يقبل شيئا من الوجودين. این قیود عقلی رو اون اعیان و ماهیات می آید، اون ماهیاتی که این قیود عقلی را پذیرفت نه ظهور عقلی و وجود عقلی می پذیرد نه ظهور و وجود خارجی می پذیرد. اما ظهور خارجی نمی پذیرد برای اینکه ماهیات نوعیه‌ای که از اونها در منطق و غیر منطق به عنوان کلیات ذهنی یاد می کنن که اینهای معقول ثانیه منطقی هن مثلا و یا معقولات ثانیه فلسفی هن، این عناوین کلیه هرگز قابل وجود خارجی نیستن، چون وجود ذهنی وجود خارجی نمی پذیرد. جمع متنافی این است، چه این که وجود عقلی و ذهنی را هم قبول نمی کنن چون خود وجود عقلی دارن و وجود عقلی قابل وجود عقلی نیست، چون جب بین متماثله این است. فإن معروض هذه القیود که همون ماهیات ذهنی هستن یمتنع ان یقبل شیئا من الوجودین را، شیء از وجود خارجی یا وجود عقلی را. چرا؟ برای این که وجود عقلی را بپذیرد میشه اجتماع مثل این، وجود خارجی بپذیرد میشه اجتماع مترافی این، لاستحالت اجتماع المثلین، در صورتی که وجود عقلی بپذیرد کاجتماع المتنافی این، در صورتی که وجود خارجی بپذیرد. همونطوری که وجود خارجی بپذیرد میشود اجتماع المتنافی این و محال، وجود عقلی بپذیرد هم میشه اجتماع مثل این و محال. لذا مصنف در متن برای ابطال این قسم اشاره کرد و فرمود و اشار الى ابطال هذا القسم بقوله و اما الوجود العقلی فانه لا يقبل الوجود العینی، چون جمع متنافی می شود، و لال عقلی چون جمع متماثل می شود. این که در متن فرموده است و اما وجود عقلی، در صفحه 149 در سطر سوم این چنین فرمود، متن این است و اما الوجود العقلی فانه لا یقبل الوجود العینیه ولا العقلی، سطر سوم صفحه 149. بله، یعنی اگر شما ظهور را بگویید مراد از این ظهور قید عقلی است، چون شارح باز کرد فرمود به این که مراد از این ظهور یا وجود است یا ماهیت، اگر وجود شد یا وجود مطلق است یا مقید، اگر مقید شد یا مقید خارجی است یا مقید عقلی، اگر مقید عقلی باشد این است. و کز القیود المخصصهی که همراه او هستند، فإنک قد عرفت، فإنک عرفت القول المحقق فيما عدا الوجودين من القيود المخصصه، غیر از وجود خارجی و وجود ذهنی اون قیود مخصصه به نام اعیان و ماهیات و نسب اینا اعدامن، چیزی به نام ماهیت و اضافه و نسبت وجود ندارد و قابل ظهور وجود نیست، عدم که قابل جعل نیست. فَإِنَّكَ عَرَفْتَ الْقَوْلَ الْمُحَقَّقَ فِي مَا عَدَى الْوُجُودَيْنِ، یعنی وجود در ما عدای وجود عینی وجود عقلی، من القیود المخصصی ماهوی، حکم اونها را بررسی کردید که ان امرها راجع الی العدم و هو لا یقبل الوجود، این قید مخصص ماهوی نسبت اضافه ماهیت و مانندیان اعدامند و عدم وجود پذیر نیست دون الجهل است. پس اگر شما بگویید منظور مقید به قید عقلی است، همون طوری که در مقید به قید خارجی ما تحلیل کردیم در سه قسمت، گفتیم وقتی این مقید را شما باز میکنید یک مطلق دارد و یک قید دارد و یک هیئت مجموع. در اونجا اون مطلق که قید میپذیرد فوق الجعل بود و این قید دون الجعل بود و مجموع من حیث المجموع هم قابل جعل نبود. در مقید عقلی هم وقتی که باز میکنیم مقید اون موصوف ماهیت است، اون وصف وجود است، این وجود وجود پذیر نیست، جمع مثل این است، جمع متنافی است و مانند آن. اون موصوف به این وجود هم که ماهیت است و عدم، عدم وجود پذیر نیست. پس اینجا اون موصوف به غیر دون الجعل است. در مقید خارجی موصوف مطلق بود، فوق جعل بود. همون تحلیل سزلی که در مقید خارجی بود که ذات بود و غیر بود و مجموع، اینجا هم ذات است و غیر است و مجموع. در اونجا گفتن ذات مطلق است، فوق الجعل است، غید دون الجعل است، مجموع هم قابل جعل نیست. در اینجا میگوین غید جمع مثلن یا جمع متنافعین است، قابل جعل نیست. ذاتی که متصف به این غید است یعنی ماهیت، او هم دون الجعل است، مجموع هم قابل جعل نیست. و ها کز الکلام فی المجموع المرکب من القید المخصص الکلی و مقید. مجموع قید و مقیدم در خارج وجود ندارم. چرا؟ للزوم ترکب شیء من الوجود و غیره. اگر چون چه مجموع وجود داشته باشد، معناش آن است که وجود و غیر وجود آمیخته شدن. اینجا یک ذلش عدم ماهیت است که عدمی و مرکب وجود خارجی نخواهد داشت. همه اینها رو در جواب باز میکنند. بعضی از این شبهات تا حدودی قابل توجه است، ولی بعضی از این شبهات تقریبا واهی است. این از اون شبهاتی است که بی وهن نیست. و قد مر الکلام و فیه غیر مره فلا حاجت الالعاده، که مقید من حیثه مقید، مجموع من حیثه مجموع وجود ندارد. وقتی وجود نداشت نمیتواند ظهور باشد، چون مراد شما از این ظهور اگر وجود شد یا باید وجود مطلق باشد یا وجود مقید. نه وجود مطلق میتواند ظهور باشد نه وجود مقید. و اگر منظورتون از این ظهور نه وجود مقید بود به قید خارجی یا قید ذهنی، نه وجود مطلق بود، بلکه مراد از این ظهور ماهیت منهای وجود بود، و ماهیت منهای وجود که معدوم است، و اما این ارید به ظهور المذکور اعتبار الاعیان التي هي عبارتون عن اثبات الماهیات و نسب و الاضافات من حیث هي مغایرتون للوجود. اگر مراد از این ظهور اعیان ثابته باشد، یعنی ماهیات به اصطلاح حکیم و اعیان به اصطلاح عارف، منتها این اعیان منهای وجود باشد که مغایر وجود است، این معنا هرگز قابل ظهور نیست. فقط عرفت ما فیه من عدم قابلیت حال الوجود و ظهور فلا حاجت الى مزید تقریر و توضیح. فتحصل این که شما در کلماتتون رایج است واجب تعالی ظهوری دارد، جهان ظهور حق است، یا این که بعد از فراغ از اثبات وحدت شخصی برای توجیه کثرت گفتید وجود مطلق یقتضی ظهور، این ظهور را نتوانستید درست تبیین کنید. منظور از این ظهور یا وجود است یا غیر وجود. اگر وجود است یا وجود مطلق است یا وجود مقید، اگر مقید است یا مقید خارجی است یا مقید عقلی، اگر غیر وجود است منظور اعیان و نسبی است که من حیث هی مغایرتون للوجود باشد. در همه این امور تحلیل شده بعضی ها فوق جعلن، بعضی دون جعل. یعنی اگر ما در ذهن اینها رو به عنوان مغایر وجود فرض کردیم، میریم معدوم محزن حکم به عدم میکنیم دیگه. به حمله اولی اینها مغایرن و به حمله شایی مدن. مثلا ما میگویم اجتماع نقیزین مغایر با اجتماع ضدین است. این نه به این معناست که اجتماع نقیزین در خارج موجود است و صفت مغایرت دارد. اونچه که در ذهن ما صفت تغایر میپذیرد به حمل شایع صورت ذهنی است، به حمل اول اجتماع نقیزه این است. مشابه همین جواب اینجا هم کافی است. و اما اشکال چهارم از اشکالهای ششگانه این است که شما گفتید خدای سبحان یه ظهور علمی دارد، یه ظهور عینی. ظهور علمی او اعیان ثابتن و ظهور عینی اینها وجود اشیاء هستند در خارج. این هم تام نیست، برای اینکه امتیاز بین عالم معنا و عالم شهادت ممیز می‌خواهد. اینها که ذاتاً معدومند به برکت اون وجود مطلق موجودند. وجود مطلق هم که در همه جا یکسان است، او که کثرت پذیر نیست. پس این امتیاز به کثرت از کجا آمده است؟ فهو اما الرابع فهو ان القول بالفرق بین ما ذکرتم من عالم المعانی و عالم شهاده این غیر معقول. این امتیاز ممیز میخواهد. و کذالک سایر العوالم علی مقتضا قواعدکم، نمیتوانید شما تمیز به کثرتی قائل باشید، بگید عالم معناست عالم شهادت، بعد عالم شهادت رو بیاید بین به عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت تو تقسیم کنید. و ذالک لأن الوجودات الخاصت لأن الموجودات الخاصت فی جمیع العوالم واحدت. موجودات خاصه چه در عالم معنا چه در عالم شهادت اینا یک چیز بیش نیست. لاختلاف فیها عند التحقیق، کثرت و تمیزی نداره. چرا؟ زیرا ممیز در کار نیست. از لو وجد الاختلاف، اگر اختلافی در جهان بین عالم معنا و شهادت رخ بدهد، فمبدأ این اختلاف فمبدأه اما نفس و طبیعت الوجود الذی هو کل محل و الموضوعه به نسبت الیها و اما الاعیان و ثابتت التي هی الاضافات و النسب و عارضت للوجود اول هیئت الاجتماعیت الحاصلت بینهما. چون نیز اگر بین دو امر باشد، بگوییم عالم معنا با عالم شهادت امتیاز دارن، عند تحلیل ممیز یا اون موضوع است، یا این محمول است، یا مجموع موضوع محمول. شما میگویید جهان جزء تعینات اون وجود مطلق است که منوط و عارض ذات وجودی. اگر وجود مطلق موضوع است و جهان تعینات او، وقتی که شما منحل میکنید میبینید سه امر میماند. یکی اون معروض که وجود مطلق است، یکی این عارض که ماهیت است، یکی مجموع عارض و معروض که هیئت ترکیبی است. اون معروض که در همه علاسته باست، عارض منهای معروض که معدوم است و چون باز کردید، چیزی غیر از وجود مطلق عدم خواهد بود، چون این نامحدود است و در مقابل وجود نامحدود جز عدم چیز دیگر نیست. و پس عارض میشه معدوم، عارض منهای معروض معدوم است و هیئت اجتماعی عارض و معروض هم که معدوم است، اونها هرگز نمیتوانن عامل امتیاز باشن. پس عند تحلیل بعضی ها وجود هستن و واحدن امتیاز ندارن، سالبه به انتفاع محمول است. بعضی ها معدومن و قهرن لامیز فعل اعدام، سالبه به انتفاع موضوع هست. لأن الموجودات الخاصه فی جمیل عوالم، خواه اون تقسیم اولی که گفتید عالم دو قسم است، عالم معنا و شهادت، یک اشکال، خواه اون تقسیم دومی که عالم شهادت را با عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت تقسیم کردید، این دو اشکال. لأن الموجودات الخاصه فی جمیع العوالم واحدتون لا اختلاف فیها عند التحقیق، زیرا رو قیاس استثنایی، از لو وجد الاختلاف، اگر اختلافی بین موجودات باشد، فمبدا این اختلاف یا اما نفس و طبیعت الوجود است که الذی هو کالمحل والموضوع بالنسبت الیها، به نسبت به این اعیان ثابت به ماهیات این موضوع، و اما الاعیان الثابته التي هي الاضافات والنسب العارضه للوجود، این دو، اول هیئه الاجتماعیه الحاصله بین عارض و معروض، این سه، و تالی به اسرها باطل فالمقدم مثلو. بیان تلازم چیست؟ بیان تلازم این است که از الامر هاهنا منحصر فی الامور الثلاثه، اگر امتیازی بین این موجودات باشد، اون عامل امتیاز یا اون معروض است یا عارض است یا مجموع بین همه. چرا؟ برای که غیر از این چیز دیگر نیست. از الامر منحصر فی هذه الامور الثلاثه، پس تلازم بین مقدم و تالی اثبات شد. لکن نه تالی باطل، اما وجود نمیتواند عامل اختلاف باشد چون در همه جا واحد است، او سالبه به انتفاع محمول است، او وحدت مطلقه دارد، جا برای اختلاف و کثرت نیست. اما اون عارض و مجموع عارض و معروض نمیتواند عامل اختلاف باشند چون معدومه. از الامر ها هنا منحصر فی الامور الثلاثه ولا سبیل الی شیء از این امور سگانه، یعنی لکن تالی باطل و تفل مقدم مثلو. اما الاسماء و صور و نوعیت و اضافات و نسب العقلیه، خلاصه و بالجمله الاعیان و ثابته التي هی من عوارض الوجود، اینها چرا نمیتوانن عامل اختلاف باشن؟ فلانها من حیث هی اعیان ثابته، ای به قطع نظر ان المعنى الوجود، معدومات محضه، چون معدوم محض هستن، فلا یصلح لان یکون مبدا لشیء، اینها معدومن، معدوم صالح نیست که مبدا تمیز باشد، پس اینها صالح نیستن مبدا تمیز باشن. بطلان این ذل اتالی را با شکل اول بیان کردن، فبودن اعیان ثابت معدومن، معدوم لا یصلح لن یکون مبدا لشیء، پس اعیان ثابت لا تصلح ان تكون مبدا للاختلاف. و اما الوجود المطلق، او چرا نمیتواند مبدا اختلاف باشد؟ فلانه هو الواحد بالوحده الحقیقیه، فلانه هو الواحد بالوحدت الحقیقیه، وحدت حقیقی آن است که هیچ نحوه اختلاف و کثرت در حرم او راه نداشته باشد، نه اختلاف از ماده و صورت، نه اختلاف جنس و فصل، نه اختلاف وجود و ماهیت، نه اختلاف وجدان و فقدان، نه اختلاف اطلاع و تقیید، هیچ نحوه اختلافی در اونجا راه ندارد. و اما الوجود المطلق فلانه هو الواحد بالوحده الحقيقيه كما تقرره، فكيف يكون مبدا للاختلافات المتكثره یا مبدا الاختلافات المتكثره، چگونه میتواند مبدا اختلافات فراوانی باشد؟ پس اون میتواند عامل توجیه کثرت باشد. و اما امر سوم که هیئت اجتماعیه این عارض و معروض است، اونها هم نمیتوانن عامل اختلاف باشن، برای اینکه و اما هیئت الاجتماعیت فلان حکمها ایزن حکم سایر العوارض فی کونها عدما محضا، هیئت اجتماعی اگر وجود خارجی داشته باشد که یلزم من وجودهی تکرر نوعه بشه امر اعتباری، چون اگه هیئت اجتماعی وجود داشته باشد، از انضمام اون وجود هیئت اجتماعی با دیگر اعضا یا اجزای هیئت اجتماعی جدیدی رو کار می آید و هاکذا تسلسل. و اما الهیئت الاجتماعی تو فلان حکمها ایزن حکم سایر العوارض فی کونها عدما محضا، چون عدم محض عامل امتیاز نیست پس ممیزی در این بین نخواهیم داشت. فلا اختلاف فی شیء منها، یعنی از این امور سگانه، لا به حسب الموضوع و المحل الذي هو الواحد بالذات یک، ولا به حسب المفهوم الاسمائی، برای مفهوم اسمائی منهای وجود معدومن، در حال عدم هیچ تمایزی بین مفهوم انسان و مفهوم شجر نیست، چون لا میزه فی الادام. و همچنین ولا به شیء من العوارض، برای اینکه این هم معدوم بود. و اما بخواهید بین این عوالم فرق بگذارید، بگویید یکی مجمل است و دیگری مفصل، و از این جهتی که عالم معناستی که عالم شهادت، این هم تام نیست. و اما الفرق بین اجمال و تفصیل فمجرد العبارت و محض اللفظ لا طائل تحته ها هنا، شما اگر گفتید اجمال و تفصیل، این رو باید باز کنید. وقتی باز کردید میبینید عامل اختلاف بیش از سه امر نخواهد بود، و یه قیاس استثنایی ترتیب میدید، تلازم روش تثبیت میکنید، بطلان تالیش هم روشن میشود، قهرن مبدع اختلاف و کسرت برطرف خواهد شد. و اما القول بر اجمال و تفصیل فمجرد العباره به محض اللفظ لا طائل تحته و هاهنام لاشتراک العالمین، این ناظر است به اشکال اولی که شما چرا گفتید عالم المعنا و عالم الشهاده فرق گذاشتید، این یک فرق نداره، این یک. بل سایر العوالم، ناظر است به اشکال دومی که گفتید از یک طرف عالم تقسیم می شود به عالم معنا و عالم شهادت، بعد عالم شهادت را اومدید گفتید تقسیم می شود به عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت. لاشتراک العالمین بل سایر العوالم فی الموضوع الذی، که اون موضوع وجود مطلق است، الذی یستلزم اون وجود مطلق تلک الماهیات و صفات را، و یقوم اون ماهیات و صفات را. و عامل اختلاف هم یا به این باید باشد که در یکی یک شرطی است که دیگری فاقد است، یا در یکی یک مانعی است که دیگری مبتلا نیست، و حالی که در هیچ کدام نه وجدان شرط است نه فقدان مانع. و لیس فی احد این ماهیات شرطون که تحقق بهی دون الاخر ولا مانع ینفیه، در یکی شرطی باشد که دیگری فاقد باشد این چه نیست، یا در یکی یک مانعی باشد که دیگری مبتلای به این مانع نباشد نیست. لما تقرر ان ما سوى الموضوع الواحد عدم صرف، در عدم صرف سخن از وجدان شرط و فقدان مانع نیست. و اما اشکال پنجم این است که ما عالمی به نام عالم مثال نخواهیم داشت، اینا اشکالات موسمی و مقطعی است. و اما الخامس فهو ان القول بوجود عالم يسمى عالم المثال ايضا من الخيالات الفاسده و العبارات التي لا طائل تحتها، چرا و کیف لا، برای اینکه وقد ذهب الى نفی عالم مثال جمهور المشائین و احتج على نفی الا ذلك، یعنی بر نفی عالم مثال، به حجج قویه و براهین قاطعه که قد اثبتوها این حجج را فی کتبهم، ولا شک ان ما ذهب الیه مثل هذا الجمع الغفیر و اثبتوها بالبراهین القاطعه این یمتنع ان یکون الواقع خلافه، ممکن نیست که این همه حکمای مشاع ادله قطعی اقامه کردن بر نفی آلای مثال، اونگاه انسان بگوید که نه معذارک آلای مثال موجود است. و لرتفع الامان عن الیقینیات و افادت البراهین مطلقه، این خوشباوریست در اشکال نوع حکما قائل به آلای مثالن. و اما اشکال ششم فهو ان القاعده المقرره عندكم، القائله بان ما يكون ابعد من منبع الوجود و اقرب الى طبيعه الامكان الصرف والعدم فإن ظهور الوجود فيه يكون أتم و أكمل بعیدتون عن الحق جدا. شما گفتید وقتی از عالم معنا به عالم شهادت رسید، عالم شهادت را سه بخش تقسیم کردید، عالم عقول، عالم مثال، عالم طبیعت. وقتی به عالم طبیعت رسید گفتید که این تم و کمل از ظهور. با صرف نظر از اون اشکالی که ظهور معنا ندارد، ولی معزله گفتید وقتی فیض به عالم طبیعت رسید به تمام و کمال میرسد، در حالی که عالم طبیعت دورترین نقطه از منبع نور و سماوات و ارض است، این باید ظهورش ضعیفترین ظهور باشد، چرا تامترین و کاملترین ظهور هست. این قاعده که پیش شما مقرر است و میگوید به اینکه چیزی که از منبع وجود دور است و به طبیعت امکان صرف و عدم نزدیک است، ظهور وجود در او اتم و اکمل است، این قاعده بعید از حق جدا. ول اول الاجود، اونچه که اولاست و جیدتر است آن است که این چنین بگویید، ان یجعل الامر علی العکس، بگویید هر چه به مبدا نور نزدیکتر است اتم و اکمل است. اذ البدیهتو شاهدتون به اندل غرب ایونو انکان، در مسائل مکانی احکام مکانی، در مسائل زمانی احکام زمانی، در مسائل عقلی احکام عقلی، غرب به مبدا باعث ظهور بیشتری است از اون حکم در اون شیعه که نزدیک است. از البدیهتو شاهدتون به ان الغرب اینو انکان هو المقتضی لظهور احد المتأثرین المتغایرین فی الاخر، هرچی نزدیکتر باشد اثر بیشتر است دیگه. و البعدو هو المباین المنافی لذلک کما یتبین فی ما نهرفی، مثلا فان ما یکون ابعد عن الفساد و التغیر و الفنا مثل العقول و النفوس الغریبت الى المبدا لا شکن احکام الوجود فیه اکثر و ظهور خاصتهی فیه اتم و اکمل مما یتطرق الیه الکون و الفساد ولا یبقى علی نهج مستمر ساعتا. این سخن که ما وقتی که بر دقیق بشویم میبینیم که عالم عقول که به مبدا نزدیکترن احکام وجود در اونها قوی تر است و روشنتر است و احکام ماهیت در اونها ضعیف تر است نسبت به عالم طبیعتی که یک لحظه آرام نمی نشیند. این ناظر به تجدد امثال است، مسئله حرکت جوهری را اونها به این طرز بیان نمی کردن، چون هر لحظه عالم نو خواهد بود و هر لحظه فیض جدید میرسد و تکراری هم در تجلی نیست و بقایی هم برای جهان نیست. این ناظر به اون جریان تجدد امثال است. گرچه مستشکل با دیده حکمت اشکال میکند، ولی میخواهد بگوید بالاخره این معنایی که مورد پذیرش شماست به عنوان جدال احسن، شمایی که برانید عالم طبیعت گرفتار کون و فساد است و یک لحظه آرام نیست، این را چگونه میگویید ظهور در او اتم و اکمل است؟ بلکه ظهور در وجودات عقلی اتم و اکمل است از چیزی که یتطرق الیه الکون و الفساد ولا یبقى علی نهج مستمر ساعتا، ساعت یعنی یک لحظه، که عالم الحس و ما یجاوره من عالم صور لبعده عن المبدا. حالا این شش اشکال رو شارح و ماتن مبسوطا بیان کردن تا به جوابهای اینها برسیم. الحمدلله رب العالمین.